بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام درباره خیر و شر بود، که چه اموری برای انسان خیر مفید و دنیا و آخرت او رو آباد میکنه خوشبختی امروز و فردای او رو تأمین میکنه و چه اموری برای انسان شر ضرر داره، زیان داره، خسارت باره، باعث خرابی زندگی دنیای او و خرابی آخرت اوست. این عنوان سخن هر شب بود. به مطلبی که در این زمینه بیان شد، این بود که هیچ انسانی قدرت فهم همه خیرها رو و همه شرها رو نداره. امیرالمؤمنین می‌فرماید خداوند کتابی رو فرستاد، کتابی هدایت کننده که هرچه به خیر انسان در این کتاب بیان کرده کم نگذاشته، پنهان نکرده و هرچه برای انسان ضرر داره، خطر داره، باز بیان فرموده. در این زمینه هم از این نسخه آسمانی کم نگذاشته، چیزی رو هم پنهان نکرده. اونی که کم میذاره یا پنهان میکنه به خاطر اینه که بخیله، به خاطر اینه که عیب داره. خداوند مهربان سخیه، هر چه به خیر انسانه بیان کرده، هر چه به ضرر انسانه بیان کرده، و این دلیل بر محبت اوست، دلیل بر رحمت اوست، دلیل بر کرامت اوست، دلیل بر اینه که بندگانش رو دوست داره. اهل عذاب کردن هم نیست، این رو یقین بدانید، چون در قرآن مجید میگه هر چی عذاب در قیامت دست پخت خودتونه، کاری به خدا نداره. خداوند در قیامت نه کباب پزی وا کرده و نه تنور کار گذاشته. به چه علت خدا با هویت خداییش بسوزونه و عذاب بکنه؟ چرا؟ مگه او خلق کرده برای عذاب کردن؟ خلق کرده برای سوزوندن؟ خودش در قرآن مجید می‌فرماید خلق کردم برای رحمت آوردن به اینها، الا من رحم ربهم ولذالک خلقهم. من فقط میخوام مهربان به بندگانم باشم، به این خاطرم خلقشون کردم. اما اگه بنده قیامت بره جهنم، جهنمشو من نساختم، خودش ساخته. تمام هیزم جهنم، نفت جهنم، بنزین جهنم، گاز جهنم، معاصی مردم، گناهان مردم، گناهان کبیره ادامه دار مردم، از بس که رحمت داره راهنمایی هم کرده، که اگه خودش این راهنمایی رو نمی کرد هر گناهکاری برای ابد بیچاره بود. راهنمایی کرده، هر کی برای خودش آتیش ساخته با توبه کردن خاموش کنه، یعنی گناه رو ترک بکنه، ببره، ادامه نده. این هم یه عنایت ویژه پروردگار، این هم یه لطف خاصه، که اگر توبه رو قرار نمیداد یا قبول نمی کرد آتشی خاموش نمی شود. بخش عمده ای از مشکلات زندگی مردم رو هم در دنیا مقصرش رو خود مردم میدونه، میگه به من ربطی نداره، درست هم میگه. در این آیه میفرماید ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چی خوبی به شما میرسه، باران، برف، آب، قنات، باغ، میوه، گوشت حلال، لبنیات، مواد لباس، مواد صنعتی، خورشید، ماه، باد، هر چی خوبی به شما میرسه از جانب منه. کدوم ما در ساخت بارون دخالت ده؟ کدوم ما در ساخت ابر دخالت ده؟ کدوم ما در ساخت دریا دخالت داریم؟ کدوم ما یه دانه گندمو میتونیم از زمین دراریم تبدیل به 70-80 تا دانه کنیم؟ کدوم ما میتونیم هسته پرتقالو بکاریم تبدیل به یه درختش کنیم 2000 پرتقال بده؟ کل خوبی ها از جانب اوست. و ما اصابک من سیئت، هر مشکل فکری، هر مشکل روحی، هر مشکل بدنی، هر مشکل اجتماعی، هر مشکل خانوادگی، هر مشکل کسبی به شما برسه، فهم نفسک، کار خودتونه، دستپخت خودتونه، کار من نی. کسی معتاد میشه کار خداست؟ یا کسی میره یه گناه کبیره مرتکب میشه، ایدز میگیره، میمیره، کار خداست؟ یا کسی 10 سال عرق میخوره، 10 جور مرض میگیره، کار پروردگاره؟ کسی میره گوشتای حرام میخوره و بعد مدتها بیماری های از بدنش ظهور میکنه، واقعا کار حقه؟ کسی میاد 500-600 میلیون تومان با یکی معامله میکنه، بهش اعتماد میکنه، سند نمیگیره، ضمانت نمیگیره، اونم 500 میلیون رو میدوزه، میخوره، میبره، کار خداست؟ تمام بدی ها و مشکلات رو میگه کار خودتونه. حریم پروردگار پاکه از ضرر زدن، از خطر زدن، از شر ایجاد کردن. اصلا من از شما بزرگواران مرد و زن میپرسم، برای چی خدا به ما ضرر بزنه؟ به چه علت؟ ظالمه؟ یه خدای بد اخلاقیه؟ یه خدای پر از کینه و پر از نفرتیه؟ از چه دلیلی داره خدا به ما ضرر بزنه؟ هیچ دلیلی وجود نداره. برای چی ضرر بزنه؟ انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. شما بخواین بدونین خدا دربارتون چی کار کرده، گرچه وقتش گذشته، اما وقت فهمیدن که نگذشته، وقت خوندنش گذشت. امشب تو همین مفاتی دعای عرفه یا ابی عبدالله رو ببینید، جملاتی که با انت شروع میشه، انت، انت الذی، انت الذی، انت الذی. امام حسین علیه السلام تو این انت الذی ها خوبی های خدا رو به انسان بیان میکن. انت الذی ارویتن، تو بودی که یه عمریه من تشنه رو سیراب کرد، در حالی که خودم یه قطره آب بلد نیستم بسازم. انت الذی اغننتنی، تویی که دست منو پر کردی، تویی که منو از دیگران بی نیاز کردی، آبرومو برای نون تافتون پیششون نریزم، تویی که من تنها بودم از تنهایی درم آوردی، همسر به من دادی، بچه به من دادی، تویی که من در گهواره بودم یه خانومی رو به عنوان مادرم مأمور کردی جونشو برای من خرج کنه، تویی. چه بدی داره نسبت به انسان روا بداره؟ برای چی روا بداره؟ اینایی که تا حالا نرفتن خدا رو بشناسن خیلی مقصرن. امام صادق می‌فرماد اونی که 70 ساله داره نمکشو می‌خوره و نمک دهنده رو نشناخته خیلی کم حیاست و بی‌شرم. کاری نداره، شما فردا صبح سر صبحونه هر چی سر سفره است فکرشو بکنی. تخم مرغ سر سفره است، پنیر هست، شیر هست، عسل هست، کره هست، فرق میکنه سفره. حالا یکی سفرهش نونه و پنیر چایی، همین یه دونه لقمه نون تافتون یا نون سنگک رو بکنین جلو چشتون بگیرید ببینید چند میلیارد چرخو در این عالم چرخونده تا این یه لقمه نون اومده سر سفره. چند میلیارد یه چرخی که گردونده کره زمینه، که این کره رو 24 ساعت دور خودش گردونده، روز درست بشه، شب درست بشه، که دائم روز نباشه همه چی بسوزه، دائم شب نباشه همه چی یخ ببنده، سالی یه بارم زمین و دور خورشید گردونده که بهار و تابستان و پاییز و زمستان به وجود بیاد. اگه نمیگردوند، یا دائم زمستون بود یا دائم تابستون بود، اگه نمیچرخید یه دونه از این فصلا بود، عوضم نمیشه. چند هزار سال گذشته تا تو معدن آهن درست کرده که بیل، بیلچه، کلنگ، چکش و تراکتور درست بشه که زمین شیار بخوره. چقدر باد و ابر رو گردونده تا بارون بیاد، بهار گندما در آن. چگونه آتشو ساخت که گندم درو شده بعد تو آسیاب آرد شده بیاد پخته بشه که صبحونه بیاد سر سفره ما؟ چند میلیارد چرخو گردونده؟ اینا رو که با یه لقمه صبحونه میشه به دست رو و فهمید کیه و فهمید که ما کی هستیم. نه که کاری نداره، ما تو تمام این 40-50 سال، 60 سال، 70 سال به تناسب عمرمون چقدر وقتمون رو خرج فکر کردن درباره خدا و محبت‌های او کردیم؟ چقدر؟ اینقدی که ما درباره پولمون و مغازمون و کارخونمون و شاممون و نهارمون و لباسمون و زن و بچه‌مون و عیدمون و مسافرتمون فکر کردیم، یک هزارمشو درباره حضرت حق فکر کردیم. چرا فکر نمی کنی؟ چرا؟ من گاهی به دوستانم میگم، میگم با این منبرایی که گاهی من میرم فکر میکنم بیدین ترین افراد مملکت یه بار بشنوه باید دیندارترین بشه. چرا اثر کم شده؟ یعنی ما گویندگانم خیلی عیب داریم، تو ما گویندگانم آدم های کم عیب خیلی، آدم های خوب، اینایی که من تو کشور میشناسم. چی شده که اثرگیری کمه؟ مگه اثرگذار عیبش زیاده؟ من خودمو تنها میشناسم، دیگرانو که نمیشناسم. من نهایتا 50 سال از 20 سالگی منبر رفتم، تا حالا یه ذره به این لباس پیغمبر خیانت نکردم، آبرو لباس رو همیشه نگه داشتم. اهل هیچی هم نبودم، هیچ، خدای نکرده کم و زیاد کردن مالی، زمینی، ملکی، اهل هیچی هم نبود. نه یک قرون سهم امام خوردم، نه پولی رو بالا پایین کردم، همیشه یه زندگی معمولی داشتم. همیشه ماهوارم ندارم که بگم شبا میشینم میبینم تاریک میشم دیگه حرفم اثر نداره. این اثرگیری چرا کم شده؟ بعضی از ما که خیلی به خودمون فشار رو بردیم، خودمونو پاک نگه داریم که پاک بگیم، اما چرا اثرگیری کم شده؟ اینا قابل اندیشه است، اینا قابل فکره. ما خیلی مواظبت میکنیم که حرف نورانی و پاک به مردم برسه. من یه مؤسسه عظیمی قوم دارم، تمام کشورهای جهان به ما ایمیل میزنن، نامه میزنن، مسئله میپرسن. به چند زبان سایتمون کار میکنه، حدود 100 جلد کتاب من نوشتم، صدها نفر مسیحی، غیر مسیحی، غیر شیعه، شیعه شدن، جون کندم بر اونجا. ولی به خدا قسم میرم اونجا یه وقت قوم چایی برام میارن، صبحونه برام میارن، سر برج 3 برابر پولشو حساب میکنم میدم. میگم این مردم این پولا رو به من ندادن که من اینجا صبحونه بخورم. ما بعضی همون خیلی مواظبیم که خودمونو پاک نگه داریم که رو منبر پاک حرف بزنیم. اما چرا اثرگیری کمه؟ چی شده؟ نکنه همون حرف ابی عبدالله باشه که زین العابدین پرسید چرا کارتون به جنگ کشید؟ اینا که شما رو میشناختن. فرمود حرام خوری پسرم گوش نمیدم، حرام نمیذاره حرام آدم گوش. هر رو تو این تهرون چقدر سر مردم کلا میذارن، مال مردم رو میبرن میخورن تقلب میکنن، مال دولت رو میبرن، مال بیت المال رو میبرن، جیب بری میکنن، رشوه میگیرن، مواد میفروشن، اینا میذاره حرف اثر کنه؟ نمیذاره. من رو منبر به مردم میگم آقا سیگار نکشین، تریاک نکشین، شیره نکشین، کراک نکشین، هروئین نکشین. و من دارم راست میگم، چون خودم از زمانی که به دنیا آمدم تا حالا مثل سراغ دود نرفتم. خب پاک دارم میگم، چون خودم دود خور که نیستم، ولی باز گاهی عواشکی میبینم چهار تا رفیقم که منو نمیبینن، من دارم اونا رو میبینم، سیگار گرون در میارن و کبریت میزنن و میخورن دود. خب چرا دود میخوری؟ دود که جزء طیبات نی، جزء خبائثه. اینها رو باید برادران خواهران فکر بکنیم. چرا درباره خدا فکر نمی کنیم؟ چرا درباره خودمون فکر نمی کنیم؟ که کجاییم؟ کجا داریم میریم؟ بعد مردنمون چه خواهد شد؟ ما چه دادگاه‌هایی رو داریم؟ یک کتابی نوشته مرحوم آشخباس قومی، تو جیب جا میگیره، به نام منازل الاخره. شیخ میگه تو این کتاب ما قیامت 50 دادگاه رو باید سالم رد بشیم تا به بهشت برسیم. شما 5 را این دادگاه رو میتونیم بشماریم. چرا نمیریم دنبال معارف دینی؟ چرا کتاب کم میخونیم؟ چقدر این کتاب رو با اخلاص نوشته؟ پسراش برای من گفتم، گفتن بابای بابامون پدر آشخباس کارگر بود، پدرش همین آشخباسی که مفاتیحش تو خونه هممون و تو مسجد ها هست، پدرش کارگر، آشمم رضا میگفتن یا آقا محمد رضا، آخون نبود، کار میکن. پسرای آشخباس میگفتن، میگفتن بابای ما یه آخوندی بود اسرا، تو صحن کوچیک حضرت معصومه که ایوون طلا داره منبر میرفت. بابای ما، بابا بزرگمون به این منبریه علاقه داشت. یه ساعت به غروب میرفت منبر، هر روی که از سر کار برمیگشت میومد پا منبر همین شیخ. حالا پسر خودشم آشخباس قومی دیگه عالمی شده و چهرهی شده و همه شهر میشناسنش. وقتی که آشخباس این کتاب منازل الاخره رو نوشت، 50 دادگاه های قیامت رو، این شیخ این کتاب رو خریده بود از کتاب فروشی های قوم، من یادم دونه 1 تومن بود. این کتاب رو می آورد صحن حضرت معصومه، باله منبر وا می کرد، بخش بخش دادگاه های قیامت رو میخوند، آخونده زار زار گریه میکرد، مردم هم گریه میکرد. گوی یه شب تو خونه به پسرش آشخباس گفت، گفت پسرم این آخوندی که من عصرا میرم پا منبرش یه کتابی میاره رو منبر میخونه، خیلی کتاب خوبیه، خیلی آدم رو تربیت میکنه، خیلی کتاب پرقیمت، خیلی مطالب عالی داره. پسرم تو که دست به قلمی، ای کاش تو هم بلد بودی همچین کتابی می نوشتی. گفت باباش تا زنده بود برای این که پیش باباش ریا نشه بهش نگفت اون کتاب مال من. به باباش گفت دعا کن به من بابا که منم بتونم کتاب خوب بنویسم. اون باباش سواد نداشت که کتابو بگیره روش ببینه نوشته تألیف عباس قمی. چرا فکر نمی کن؟ من از سوره مبارکه هشت این آیه 18مو براتون بخونم. یا ایها الذین آمنوا، ای مردم مؤمن. مردم غیر مؤمن که حرف خدا رو گوش نمیدن، بیدینا که حرف خدا رو گوش نمیدن، مسخرم میکن. خدا شما رو دوست داره، مؤمنین، احترام بهتون کرده، با شما حرف زده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای بندگان مؤمن من خودتون رو از افتادن در گناهان حفظ بکنید. گناهان مالی، چشمی، زبانی، شهوانی، شکمی حفظ کنید. تا اینجای آیه معلوم. ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، واجبه، خدا میگه واجبه هر کدومتون فکر بکنید که برای قیامتتون چی کار کردین تا حالا. قیامتتون خرابه، آباده، اهل نجاتین، پیغمبر قبولتون میکنه، علی میپذیرتتون، یا اهل جهنمین؟ اینو فکر بکنین، به دست بیارین. اینا نصیحتهای پروردگار. خدا که نمیخواد ضرر بزنه، خدا همش میخواد سود برسه، همش میخواد جیب ما رو پر کن، همش میخواد منفعت به طرف ما سرازیر بکنه. من این آیه رو هر وقت میخوام معنی بکنم میرم تو عمق آیه. ان الله لا یرضا لعباده الکفر، بندگان من، من راضی نیستم، لا یرضا، یه نفرتون برین جهنم، من راضی نیستم. اما اونایی که میرن جهنم خودشون راه جهنمو به روی خودشون باز کردن، به خدا ربطی نداره. شاید تو برادرانمون، قدیمیمون، جوونامون، خانومامون فکر کنن خدا دو جور معماری کرده، یه معماری بهشت‌سازیه، یه معماری جهنم‌سازیه. اصلا خدا جهنم‌ساز نیست، کارش جهنم‌سازی. خدا با آتیش سر و کار نداره. امیرالمومنین در این زمینه قسم میخوره که خدا جهنم سازنی برای این که ما باور کنیم، قسم شدید تو دعای کمیل. ببینید متنو، فبل یقین، خدایا با یقین میگه علی، شک نداره، اقتع او حتم میدونم، لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک، اگر مردمی منکر تو نبودن، یعنی دیوانوار نمی پریدن وسط بگن عالم خدا نداره، دروغ خدا، اگه اینجور آدمان نبودن، اگه آدم های لجباز با تو نبودن که عرق و سر بکشن بگن میخوریم و هیچگی هم نمیتونه بگه بالا چشت ابروه، کی گفته حرومه؟ بی خود گفته. نماز نمیخونیم، کی گفته بخون؟ هر کی گفته بی خود گفت. اگر اینجور آدم های لجباز و منکر نبودن، قسم میخورم، یقین دارم، حتم میدونم، لجعلت النار کلها بردن و سلاما، این هفت طبقه جهنمم بهشت بود، این هفت طبقه رو مردم جدا کردن از بهشت، اووردنش کردنش جهنم، مردم نه تو. حالا اگه این دو گروه نبودن، هفت طبقه جهنمم کل زمینش بهشت، باغ بود، چشمه داشت، حورالعین داشت، قصر داشت، اما مردم نذاشتن. خدایا اومدن قیامت رو دو تیکه کردن، یه تیکهشو کردن جهنم خودشون، خونه خودشون هم هست، خودشون ساختن، قیامت باید برن توش. خدا خیر ما رو بیان کرده که چه کارایی بکنید، چه اخلاقی داشته باشید که دنیای خوبی گیرتون بیاد و آخرت خوبی، بیان کرده چه کارایی بده و زشته اگه مرتکب بشین، نظام زندگی دنیاییتون به هم میخوره، چنان که به هم خورده بیشتر هم داره به هم میخوره، قیامتتونم خراب میشه. خب امشب برادران خوب ما آذربایجانی ها، آذری های معروف به عشق به ابی عبدالله و گریه برای ابی عبدالله، مهمان این حسینیه. شما در همه ایران معروفین به گریه و عزاداری. من مناطق آذری زبان از آذربایجان شوروی منبر رفتم تا تبریز و اردبیل و خوی، و این منابر در آذری زبانهای ایران و خارج برای من خاطرهای پرقیمتیه، بسیار پرقیمت. تو این 72 نفر یه ترک بوده به نام اسلم، خیلی مورد علاقه ابی عبدالله بود، فارس نبود، عرب نبود، ایرانی یه دونه بود به نام نصر ابن نیزر، این ایرانی بود، جز این 72 نفره همین یه دونه ایرانی هم بود. یه چند تا از این شهدا یه پرقیمت اهل یمن بودن، همین یمنی که الان درگیریه. یه تعداد بیشترشون اهل کوفه بودن که خیلی فوق العاده حبیب ابن مظاهر، زهیر ابن قیم بجلی، مسلم ابن اوسجه، سعید ابن عبدالله حنفی، حر ابن یزید ریاهی، اینا اهل کوفه بودن. اینا آبروی کوفه رو از عرش بردن بالاتر. اینا به کوفه حیات معنوی و ابدی دادن. یه نفرشون هم ترک بوده، اسلم. اسلم با سینه یعنی سالم ترین، یعنی تسلیم ترین. این اومد خدمت ابی عبدالله بعد جنگ همگانی صبح، گفت حسین جان به منم اجازه بده من برم جانم و فدات کنم. امام با یه دنیا محبت نگاش کرد، دید این آدم ترک عشق در وجودش به حقایق دریابار موج میزنه، معرفت موج میزنه. فرمود برو. اومد جلو، بغل گرفت ابی عبدالله رو، رفت. تو این 72 نفر فقط همین یه نفر بود این پیش آمد براش شد، برای هیچ کدوم دیگه نشده. اینم افتخار شما آذری هاست. وقتی از رو اسب افتاد زمین، صدا نزد ابی عبدالله، گفت من چه لیاقتی دارم چه ابی عبدالله رو صدا بزنم بیاد بالا سر من، من کیم؟ یه جان ناقابلی داشتم، اینو در طبق اخلاص گذاشتم برای ابی عبدالله. سر چه باشد که نثار قدم یار کنم؟ لشکر داشتن نگاه میکردن، دیدن ابی عبدالله به عجله اومد، پیاده شد و نشست. این خیلی عجیبه که امام بالا سر خیلی اومد وایستاد، حرفاشو زد و برگشت، اما بالای سر این ترک نشست. نگاهی به چهره خونالود او کرد، برادران یه مرتبه لشکر دیدن کاری که با علی اکبر کرد با این اسلم کرد. دو تا دستش و دو طرف بدنش گذاشت، خم شد، صورت روی صورت اسلم گذاشت، به او دعا کرد و صورتش رو از رو صورت این آدم ترک بلند کرد. مردم خب چهره ابی عبدالله رو عادی دیدن، اما وقتی صورت روی فرق شکافته اکبر گذاشت، سرشو که بلند کرد دیدن خون سر علی داره از محاسن ابی عبدالله میچکه. داره فریاد میزنه، فرزندم پسرم علی دنیا بعدک العفو، و داره نفرین میکنه عمر صد خدا رحم تو قطع کنه که رحم منو قطع کردی. و بعدم دید حرکت دادن این بدن قطعه امکان نداره، یک نفره روی زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم.